موافق هستین جناب دکتر حسنی؟ در خدمتتون هستم با بحث راهکارها. اگر نکته از چالش ها مونده خیلی خلاصه بفرمایید و اینکه حالا به نظر شما چه کار بکنیم وضعمون بهتر میشه.
بله، عرض کردم خدمتتون اون عواملی که باعث کاهش شده.
بله،
ما باید اون عوامل به خوبی بشناسیم، بعد با تغییر اون عوامل بتونیم در از سمت سوی توسعه‌مون رو ترمیم کنیم. توسعه ما توسعه ایندیویدوال در از توسعه ای که داریم پیروی میکنیم به ویژه تو حوزه اقتصاد برگرفته از اقتصادهای حالا شبه لیبرالیستی در از هست و همین باعث میشه که به اصطلاح ما وقتی حضور زن رو داریم در بازار کار که ضرورت یا در به اصطلاح بحث‌های اجتماعی به واقع اون فرصت‌های حتی آقایون رو که وقتی مثلا فرض کنید اضافه کار مضاعف دارن و سه شغله هستن تحت تاثیر عوامل اقتصادی، اول باید اینو سامان بدیم. به واقع زنان اینی که حضور دارن اگر ما میخواییم اینها مراقبت از فرزند رو داشته باشن نباید اشتغالشون رو که قطع کنیم، بلکه اشتغالشون رو بر اساس توسعه خانواده محور انجام میدیم. به واقع ابتداعا فکر خانواده رو میکنیم. به واقع اگر زن مرد 8 ساعت کار میکنه و یه حقوقی میگیره، مرد زن به همون میزان حقوق میگیره ولی 4 ساعت کار میکنه، 5 ساعت کار میکنه،
چون یه جای دیگه داره یه کار دیگه انجام میده، یه رسالت دیگه داره.
سیاست باید توسعه محور باشه.
درست آقای
دکتر؟ خانواده محور باشه.
آقای دکتر،
اگر سیاست در سطح کلام خانواده محور نباشه، اجازه بدید من کلامو تموم کنم.
بله.
اگر سیاست خانواده محور نباشه،
بله،
در سطح خود چون من تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی هستم، نمیتونم تصمیم خودم رو حینی که به ازدواج دارم ازدواج متعهد باشم، حینی که به فرزند آوری دارم، من اصلا رسیدم که فرزند آوری به افتادم. اگر شرایط لازم نه شرایط ایدئال، شرایط حداقلی مهیا نباشه، یه مانعی هست برای فرزند آوری من، برای ازدواج من. فرصت هایی که یک کودک برای تربیت در خانواده داره به کی واگذار شده؟ وقتی زن شاغل هست، این فرصت تربیتی اگر تصمیم به فرزند آوری بگیره چقدر براش هزینه داره؟ ببینید، ما یه واقعیت سوشال فکر، واقعیت اجتماعی داریم که اون رو باید در نظر بگیریم. به اینی که همه ما الان معتقدیم که باید افزایش جمعیت رو دنبال کنیم.
خب راجب راهکارها اگر موارد دیگه هم دارید بفرمایید.
راهکارش همینه. یک سیاست ها باید
خانواده محور باشه.
خانواده محور باشه.
بله.
بله.
بله، تایید کردم فهمید شما.
بله، برای اقشار مختلف، برای قشرهای طبقه متوسط به بالا به اصطلاح اغنا متفاوت زمینه، نباید مثلا در سطح فرد ببینیم. یه مسئله ملیه. این اتفاق اگر بیفته همه ضرر میکنن. به واقع باروری پایین، رشد منفی، حتی در اروپا امروزه گفتیم 30 سال دارن تطبیق میکنن، کار میکنن که باروری رو بالا ببرن. بنابراین اینجوری نیست که ما تصمیم گرفتیم فقط باروریمون رو بالا ببریم.
درسته.
اما کسانی که به این مرحله میرسن این کار انجام میدن. بنابراین یک مسئله ملیه.
دقیقا.
باید از دید ملی در اصل اینو جا بندازیم. باید نظام آموزش پرورش، نظام خانواده رو در ذهن نسلهای ما ارتقا بده. نه اینکه به تست و کنکور و اینها بیشتر بپردازه. پرورش بده، منافع ملی رو در اصل، منافعی که در اصل خانواده با فرزند آوری بالا برای خودش و برای جامعه میتونه داشته باشه، اثری که باروری بالا که میگیم ده بالاتر از حد جایگزینی منظورم.
بسیار خوب. آقای دکتر یک سوال اینجا مطرحه، یک سوال 30 ثانیه فرصت دارید. سوال مطرحه این که شما خودتون حالا به عنوان محقق و پژوهشگر دارید می‌بینید که بالاخره بعد از سال‌ها تحقیق به این نتیجه رسیده شد که خب سیاست قبلی باید اصلاح بشه و مدیریت به جای که در حقیقت تغییر جمعیت شاید بتونیم بگیم به وجود بیاد، یعنی تعبیری که قبلا هم شما داشتید مدیریت در حقیقت نرخ رشد جمعیت رو،
توسعه خانواده محور دقیقاً به مدیریت برمیگرده.
حالا نکته این هستش، این در حقیقت رسوب دانش محققان ما، شما خودتون به عنوان یک پژوهشگر بفرمایید آیا فرزندان شما مطلع هستن؟ یعنی میخوام یه گله‌ای که وجود داره به نظر میرسه که اینها به دست مردم و متخصصان نمیرسه.
من به عنوان یک متخصص به اصطلاح استاد دانشگاه دارای 4 فرزندم،
بله،
خود من،
بله،
چون من وقوف داشتم به مسئله و آگاهیم به این سطح بود که اگر من از هزینه‌های اقتصادی بکاهم.
اما آیا آگاهی همه مردم به این سطح رسیده؟
اینو باید توسعه بدیم. این نظام آموزش پرورش باید کار کنه. ما همینجوری در با صحبت کردن مون فرهنگ سازی، شما با تلاشی که میکنید خانم دکتر در حوزه‌های مختلف، همه باید همسو باشه.
بله.
این همسویی با مهمه در تحقق سیاست، همونجور که همسویی کردیم در تحقق اون سیاست کاهشی چی شد که اون اتفاق با اون شید شدید افتاد؟
بله.
به خاطر اینکه هم نوا حالا کار نداریم که اون شدتش خیلی زیاد بود و مورد انتظارش کس نبود، ولی اون هم نوایی دست بله. بله. خورد و کران عاملیت هم افراد هم جامعه هم نهادها به واقع به یک سمت یک هدف رفتن. حالا باید دقیقاً همینجوری به این مسئله نگاه کنیم.
دقیقاً هم نوایی بوده هم هم آهنگی بوده. بله. فقط اینکه این, که این بله. باز من متوجه نشدم که بالاخره مراکز جمعیتی ما وجود دارن برای به سهولت در دسترس جوانان و محققان و برنامه سازان ما. من جوان میخوام یه تحقیقی رو انجام بدم، نه به عنوان حالا کسی که دقیقاً در حوزه بهداشت و جمعیت داره کار میکنه، اما کجا برم که آمار در حدود 20 ثانیه پاسخ بفرمایید، کجا برم که آمار دقیق آمار متقن داشته باشم؟ من برنامه ساز برم از کی سوال کنم که آماری رو ارائه به من نده که یکی دیگه بیاد نقضش بکنه؟ یعنی به نظر میرسه که این چالش ها وجود داره هنوز.
نگاه کنید دیتا و آمارهای ما الان مرکز آمار ایران به واقع بر اساس روش هایی که ما داریم سنجش میکنیم داده هاش قابل استفاده است.
و فراوری اون با کیه؟ خب تا اینجا فهمیدیم مرکز آمار ایران معتبر از نظر شما، یعنی میگید که آمارها تقریبا با هم جا برابر
معتبرترین داده ها رو فعلا داریم.
فراوری و پالایش اون با کیه؟
جانی هم هست، سایت های جانی که برآورد جمعیت میکنن.
آیا دکتر پالایش اون با کیه؟ شما داده خام رو باید تبدیل کنید به یک اینفوگرافیک، تبدیل کنید به یک اینفورمیشن و اطلاعات و در اختیار مردم قرار بدید. این رو کی انجام میده؟ زارن چنین کسی وجود نداره.
دانشگاه ها اینجا مسئول هستن. به نظرم نهادهای دانشگاهی اینجا در اصل مسئولن، چون باید از یک موضع علمی دقیق به این مسائل بررسی کنه.
این به کاربر نهایی یا اند یوزر میرسه، یعنی به مردم.
ما در سطح مقالات، در سطح در رساله ها، ما الان رو باروری پایین، رو به اصطلاح پویش زنان در کاهش باروری و تغییر اون به پویش باروری بالا در ایده‌هایی دادیم. ما در مورد به اصطلاح کانسپت ها یا مفاهیمی که مسئله رو در اصل حوزه جمعیت مطرح میکنه، بحث به اصطلاح تشکیل خانواده، بحث تحکیم خانواده، بحث توسعه خانواده و تعالی خانواده، خب مقالات مطالب زیادی رو در اصل از تحقیقات ما که میگیم در از جامعه دانشگاهی.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر غلام رضا حسنی،
عضو
محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.
متشکرم
از شما. خیلی متشکرم.
تلاش کنید سطح بازاری افزایش.
متشکرم از شما آقای دکتر حسنی، خیلی خوب بود اینکه من ورود پیدا کردم، چون بالاخره فرصت به اسپام داره میرسه و در خدمت خانم دکتر دباغ هم در حدود 2-3 دقیقه خواهیم بود. خانم دکتر دباغ، راجب نهادها اگر صلاح میدونید بشمارید برای ما، به عنوان یک شنونده آگاه بشیم که کدام نهادها باید 1-2-3 نقششون رو قوی تر از آنچه که هست ایفا بکنند.
من فکر میکنم تقریبا همه نهادها، چون این یه چیز ملیه، یه فرایند ملیه، همه نهادها، همه وزارتخونه ها باید درگیر باشن. یعنی شما ببینید وزارت علوم باید امکاناتی رو بده برای خانواده هایی که میخوان بچه دار بشن و تو سنین باروری هستن، که اگر خانومی داره تحصیلات دانشگاهی انجام میده، این مرخصش مانع از ادامه تحصیلش نباشه، فرصت هایی رو بده. وزارت بهداشت و درمان همینطور، بیمه ها همینطور، تو زمینه این که خانواده محور نگاه کنن، فکر کنن و برنامه ریزی کنن.
بله.
تامین اجتماعی همینطور. یعنی در حقیقت چون این برنامه یه برنامه ملیه، در این برنامه ملی کل مملکت باید خانواده محور فکر کنه، برنامه ریزی کنه و اجرا کنه.
خانم دکتر من یه پیشنهاد بدم.
الان 180 تا کشور اروپایی و آمریکایی سیاست افزایش جمعیت رو دارن. بله. و دارن تو این زمینه کار میکنن، همطور که آقای دکتر اشاره کردن. این تنها ایران نیست که تو این مسئله داره حساس شده و میدونه و موزل دریافته.
خانم دکتر اتفاقا در همین زمینه پیشنهادی داشتیم براتون. آقای دکتر حسنی که خب مشهد تشریف دارن، فاصله دارن، تایید کننده محترم گفتن که ما یک در قالب برنامه‌ای حالا با این عنوان که مطالعات یا مقایسه تطبیقی افزایش جمعیت بین ایران و کشورهای جهان رو بخوایم در حقیقت ضبط بکنیم یا تولید بکنیم، میتونیم در خدمت شما باشیم اگر حضوری هم تشریف بیارید که میتونیم مفصل‌تر
در خدمت شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان گروه خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مرکز تحقیقات خیلی خوبی رو کرده.
ما در خدمت خود شما میتونیم باشیم به صورت حضوری در برنامه آتیمون، با این عنوان که یه مقایسه تطبیقی باشه بین افزایش جمعیتی که در کشورمون هست یا حالا باید باشه و آن چیزی که در دنیا داره صورت میگیره، چون مثال‌های خوبی رو هم فرمودید.
به امید خدا.
من فکر می‌کنم خانم دکتر به عنوان کلام پایانی من پیشنهادم این هستش، حالا به عنوان یک شنونده و کسی که داره کسب دانش و تجربه میکنه از حضور کارشناسان، اینکه این طرح جوانی جمعیت، این طرحی که اخیراً تصویب شده، میتونه یک در حقیقت نمونه و یک سنجه‌ای باشه برای اینکه ببینیم چطور نهادها با هم دیگه گرد میتونن بیان، گرد هم بیان و کمک بکنن به بحث افزایش نرخ جمعیتمون، نرخ رشد جمعیتمون، چون به نظر میشه تو اونجا بیمه رو دیدن، دولت هست، مجلس هست، در حقیقت حالا بگیم دولتی ها یا کسانی که حالا کارفرماهایی که بانوانی که مثلا باردار میشن وقتی میرن دوباره برگردن باید بتونن کار بکنن، مرخصی های زایمان هست. من فکر میکنم اگر یک نهادی بیاد بررسی بکنه که این طرح انشاءالله در ماهای آینده چطور رشد میکنه و چند درصد پیشرفت خواهد داشت، چون مشابهشو در طرح شبکه ملی اطلاعات مثلا دارن انجام میدن تو حوزه فناوری و در حقیقت فضای مجازی، اگه در این زمینه طرح جوانی جمعیت هم دوستان بیان سنجاها رو بررسی کنن، فکر کنم نشون میده هر کسی چه کاری رو انجام داده تو حوزه خودش.
لازمه ولی کافی نیست.
بله،
یعنی این کفه باید تو این زمینه رشد پیدا کنه و جوانب دیگر هم دیده بشه و پیشرفت کنه این امکاناتی که برای خانواده محور بودن جامعه میخوان در اختیار خانواده آقا.
امیدواریم. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر طاهره دباغ، جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی و پژوهشگر جمعیت، و جناب آقای دکتر غلامرضا حسنی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد که ایشون هم مهمان ما بودند، که ایشون رئیس اندیشکده جمعیت دانشگاه فردوسی هم هستند. متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که تنتون سالم و دلتون خوش و شاد باشه و در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده نوای جوانی رو شنیدید، انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزم، امروز هفتم تیر ماه سال روز شهادت دکتر بهشتی و همراهانشون هست. یاد و نام این عزیزان رو گرامی می‌داریم. قوه قضاییه در کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از نهادهای حکومتی است که در عرض دو قوه مجریه و مقننه و مستقل از آنها می باشد. هدف از این نهاد تضمین حقوق فردی و اجتماعی، تحقق صلح، عدالت و امنیت است.
خیلی ها هستن میگن خدا، ولی وقتی خوب حرفشون رو میشکافی میبینی به مجموعه این طبیعت هماهنگ یگانه میگن خدای یگانه. آ خدا چیه؟ میگه بنگر به این هستی یک پارچه هماهنگ موزون، این است اون که در جهان بوده است و هست و خواهد بود. خداش میشه طبیعت سراسری هستی در بعد زمان و مکان با وحدت و هماهنگیش. توحیدش توحید طبیعت و وحدت طبیعت است. هستند کسانی که طبیعت رو خدا نمیدونن، اما قانونمندی ثابت حاکم بر طبیعت رو خدا می دانن. میگه بله آقا، این طبیعت خودش خدا نیست، ولی می نگری قانون ثابت جاودانی هماهنگ حاکم بر جهان طبیعت را، او خدا. می بینی که همیشه آب در صفر درجه حرارت یخ می بندد، می بینی که آب همیشه در 100 درجه حرارت جوش می آید، می بینی که همیشه خورشید از مشرق سر می زند و در مغرب رخ پنهان می کند، می بینی که همیشه ترکیب اکسیژن و هیدروژن با فرمول منظم آب به وجود می آورد. این قانونمندی ثابت یگانه حاکم بر طبیعت خدای یکتاست. ولی از دیدگاه ما این جهان طبیعت یگانه هماهنگ و اون قانونمندی ثابت حاکم بر هستی هیچ یک خدا نیستند. جهان طبیعت مخلوق خدا و جلوه خدا. قانون ثابت حاکم بر طبیعت تجلی اراده و مشیت خداست. خدای آن هستی ازلی و ابدی، آن چشمه جوشان فیاض هستی است که جهان طبیعت، انسان و طبیعت و قانون حاکم بر انسان و طبیعت تجلی و جلوه اویند.
نگاهت چشمه خورشید، دلت پیمانه دریا، شکوه جاودانش، شکوه راستی در قامتت پیدا. تبسم بر لبت پیدا، وجودت ملتی، اما دلت تنها. شهید عاشق مظلوم، تو را سرچشمه شد آن روز عاشورا، زمین در قامت تو، آسمان را دید، آسمان را دید، صبح را فهمید.
عرفان حسین جاری تاریخ بهشتی مرد مردستان
بهشتی مرد مردستان.
دوستان عزیز، امروز هفتم تیر ماه مناسبت تلخ دیگری در تقویم داریم. امروز با نام روزی برای قربانیان بمباران سردشت در تقویم کشور به ثبت رسیده. بمباران شیمیایی سردشت بمبارانی بود که نیروی هوایی عراق در روز هفتم تیر ماه 1366 با استفاده از بمب‌های شیمیایی خریداری شده از کشورهای اروپایی در 4 نقطه پر ازدحام شهر سردشت از توابع استان آذربایجان غربی انجام داد. در این حمله 110 نفر از ساکنان غیر نظامی شهر جان باخته و به شهادت رسیدند. 8000 تن دیگر نیز در معرض گازهای سمی قرار گرفتند و مسموم شدند و هنوز هم تعدادی از مردم مقاوم و شریف شهرستان سردشت با آثار و پیامدهای این بمباران دست به گریبان هستند. به رغم ارتکاب این جنایت هولناک، مجامع جهانی هیچ اقدامی در جلوگیری از ادامه تجاوز به عمل نیاوردند. حتی آن رژیم خونخوار را ملامت هم نکردند و چون گذشته بی اعتنا از کنار این حادثه تلخ گذشتند.
روایت ناتمام،
همیشه همین بوده قصه ی آدم و زندگیشون. اما هر چیزی میتونه قصه ی خودش رو داشته باشه، مثل این خاک، خاکی که هر طرفش یه قصه ای داره و مثل هر شهر و مثل هر خاک، خاک سردشت. در مسیر همه یادهایی که تو قاب دفاع مقدس جا گرفتن، جاپای لاله های عاشقی میذاریم که نقش دشت سردشت شدند. حالا اگر خوب گوش کنید صداش رو میشنوید، صدای خاک سردشت. سردشت همون شهر آشنایی که تو دور و نزدیک یادها هست، یادهایی از سمت صلابت سرزمینمون. به روایت تاریخ سردشت یه منطقه قدیمی و با اصالته، جایی که از شمال و شمال شرق با پیرانشهر و مهاباد، از شرق با بوکان و از جنوب شرق با بانه در استان کردستان همسایه است. اما همسایه دل به دل ماست، جایی که خاطرات بارونیش با اشک‌های ما گره خورده. درست ساعت 4:30 بعد از ظهر هفته تیر سال 1366 بود که این شهر مورد حمله شیمیایی جنگنده‌های عراقی قرار گرفت. و 7 بمب شیمیایی قلب این شهر رو نشونه رفت و به دل سردشت نشست. 109 نفر از هموطنانمون شهید شدن و هزاران نفر مجروح. و این قصه یه که هرگز از یادمون نمیره.
تقریباً اولای تابستان بود. آره اولای تابستان بود. من صبح داشتم تو خانه جارو میکردم که یه دفعه صدای هواپیما آمد. فوری دویدم خواهر کوچیکمی که 2 سالش بود زدم بغلمو رفتیم زیر زمین. پدر و مادرم هم آمدن. صدای هواپیما خیلی نزدیک بود اما صدای بمباران مثل دفعه قبل نبود. یه صدای خفه ای داشت. یکی از همسایه‌ها تو کوچه داد می‌زد شیمیایی زدن دستمال خیس بگیرین جلو صورتتون. اصلا حال خودمون نمی‌فهمیدیم. زینب اون موقع 2 سالش بود. انقدر گریه کرد که تو بغلم ساکت شد. تازه فرداش بود فهمیدیم چه بلایی سرمان آمده. تمام تنمان تاول زده بود، میسوخت. من که دیگه نفهمیدم چه شد.
سردشت شهر بلوط‌های سوخته، سردشت شهر دل‌های سوخته، سردشت شهری که هنوز که هنوزه در تب داغ‌های مکرر می‌سوزه، اما به رسم زندگی آوای بودن سر میده تا بگه این خاک، خاک شور و عشق و آزادگیه. ما به عشق مبتلا شدیم 8 سال، ما ز طعم تن رها شدیم 8 سال. این ترانه نیست، قصه نیست، شعر نیست، ما به عشق مبتلا شدیم 8 سال.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روز شما هموطنان عزیزم بخیر باشه انشالله. خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید. برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال میکنید. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیم شما هموطنان گرامی شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم رضایت خاطر شما هموطنان گرامی رو فراهم بیاریم. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه های کاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید. به شماره 162 پیام های کوتاه خودتون رو هم میتونید به سامانه 30162 ارسال بفرمایید. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط خواهند کرد، پیام هاتون رو دریافت خواهند کرد و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسون. بی نهایت از همراهی شما خوبان سپاسگزارم. رسیدیم به ساعت 11 و همکاران خوبم آماده هستند با برنامه زنده ترنج میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز و گرامی باشند.
ترنج با نام و یاد خدای مهربان باز می‌کنیم دفتر امروز و این هفته ترنج را.